این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر عراق دستگیری یک از رهبران ارشد القاعده را تایید کرد. آلبانی رسما تقاضای عضویت در اتحادیه اروپا کرد. و مسئولان قضایی ایران میگویند 7 نفر که قصد عملیات خرابکاری در تهران را داشتند با آمریکا و اسرائیل در ارتباط بودند. 7 بعد از ظهر در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. در 8 روز از اردیبهشت 1388، 28 آوریل 2009 میلادی، من حسن جعفری از استودیو رادیو فردا در پراگ مجله شامگاهی 1 ساعته این سه‌شنبه شب را آغاز می کنم. سه‌شنبه‌ای که دمای هوا در تهران به 22 درجه سانتیگراد رسید و سه‌شنبه‌ای که در واشنگتن چند سناتور آمریکایی درباره طرح مجازات فروشندگان بنزین به ایران بیشتر خواهند گفت. در 1 ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید و از جمله درباره طرح سناتورهای آمریکایی درباره تحریم بنزین. اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم رویا کریمی.
نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز سه‌شنبه تایید کرد که ابو عمر البغدادی یکی از رهبران ارشد القاعده در عراق دستگیر شده است. ماموران امنیتی عراق هفته گذشته اعلام کرده بودند که تصور می‌کنند شخص دستگیر شده ابو عمر البغدادی باشد، اما تا زمانی که تحقیقات تکمیل نشده نمی‌توانند درباره هویت او مطمئن باشند. از ابو عمر البغدادی تاکنون عکس یا تصویری در دست نبوده است. آلبانی امروز سه‌شنبه تقاضای عضویت خود را در اتحادیه اروپا به طور رسمی به رئیس این اتحادیه داد. سالی بریشا، نخست وزیر آلبانی، تقاضای عضویت کشور خود را به جمهوری چک، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا ارائه داد. کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه نوامبر گذشته، 5 ماه پیش، گفت که آلبانی برای هموار کردن راه عضویت خود در اتحادیه اروپا باید با سوء مدیریت در ادارات، نهادهای دولتی و قوه قضاییه، همچنین جرایم سازمان یافته و فساد مالی مقابله کند. حسن حداد، معاون امنیت دادسرای انقلاب تهران، میگوید افرادی که به گفته او و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی قصد داشتند به انفجارهای مهیبی در تهران دست بزنند، با سرویس امنیتی اسرائیل، موساد و همچنین سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا ارتباط داشتند. اتهامی که در موارد پیشین همواره از سوی آمریکا و اسرائیل رد شده است. قاضی حداد افزوده این افراد به دنبال برنامه‌ریزی و ایجاد اشکال در انتخابات و امنیت داخلی ایران بودند. به گفته معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بیش از 100 کیلو مواد منفجره از این افراد به دست آمده است. او تعداد این افراد را 7 نفر ذکر کرده و افزوده است که 3 نفر از آنها متهمان اصلی و 4 نفر دیگر در ارتباط با این مسئله بودند. قاضی حداد اتهام این افراد را همکاری با گروه‌های تروریستی، اقدام علیه امنیت کشور و محاربه اعلام کرده و گفته است متهمان با انجمن پادشاهی که به گفته او فردی در آمریکا آن را هدایت می‌کند و در انفجار شیراز نیز داشت ارتباط داشتند. مقام‌های قضایی ایران میگویند رکسانا صابری اعتصاب غذا نکرده است. قاضی حسن حداد به خبرنگاری ایسنا گفته است رکسانا صابری اصلا اعتصاب غذا نکرده و هیچ مشکل جسمانی نیز ندارد. قاضی حداد افسوده است پدر و مادر رکسانا با او ملاقات کردند که اگر شکی در این مورد وجود دارد رسانه‌ها میتوانند از آنها سوال کنند. رضا صابری پدر رکسانا در مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌ها و از جمله در گفتگو با رادیو فردا گفته است که دخترش در اعتراض به صدور حکم خودسرانه و غیر منصفانه علیه خود در اعتصاب غذا به سر میبرد و بسیار ضعیف شده است.
رویا کریمی بود و گزیده از تازه ترین خبرها. اما فهرستی از آنچه همکارانم برای این مجله شامگاهی تدارک دیدند. فروشندگان بنزین به ایران را مجازات کنید. این چکیده طرح 3 نماینده سنای آمریکاست. در این باره بیشتر خواهید شنید. مصر: ایران در امور داخلی ما دخالت می کند. ایران: این اتهامات نخنما شده. گزارش یک روزنامه بین المللی را خواهیم شنید از افزایش تنش میان ایران و مصر. رکسانا صابری تنها نیست. این را گزارشگران بدون مرز می گویند که در پاریس دست به اعتصاب غذا زدند.
گزارشگران بدون مرز از رکسانا صابری می خواهد که اعتصاب غذایش پایان بدهد. ما به جای ایشون اعتصاب غذا می کنیم.
از انتخابات ریاست جمهوری ایران چه خبر؟ درباره آخرین تحولات مرتبط با انتخابات هم خواهیم گفت. وقتی حج و زیارت و گردشگری و صنایع دستی و اسفندیار رحیم مشایی خبرساز می شوند. درباره موضوع ادغام سازمان حج و زیارت هم گزارشی در این مجله خواهید شنید. اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. با رادیو فردا بمانید، خواهید شنید. ساعت در تهران 7:05:15 و در واشنگتن 10:35:18 صبح. سه سناتور با نفوذ آمریکایی تا ساعتی دیگر از جزئیات طرحی پرده برمی‌دارند که بر پایه آن دامنه تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران گسترش خواهد یافت و در صورت تصویب این طرح فروشندگان بنزین به ایران مجازات خواهند شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم علیرضا طاهری.
طرح جدید که از پشتیبانی 23 سناتور از هر دو حزب عمده و اصلی آمریکا برخوردار است، به پرزیدنت اوباما رئیس جمهوری آن کشور این قدرت و اختیار را می‌دهد که صادرکنندگان بنزین به ایران را مجازات کند. سناتور ایون بی از حزب دموکرات، سناتور جان کایل از حزب اصلی اقلیت جمهوری‌خواه و سناتور منفرد جو لیبمن مبتکران طرح جدید در حالی آن را آماده ساختند که هفته گذشته طرحی مشابه در مجلس نمایندگان آمریکا در میان نهاده شد. در بیانیه‌ای مشترک سناتورهای یاد شده می‌گویند آغاز گفته محدود کردن دایره دستیابی جمهوری اسلامی به منابع اصلی تأمین سوخت و انرژی تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا در راه دستیابی به سازشی با تهران را یاری خواهد داد. پایان گفته این تحرک همزمان قانونگذاران آمریکایی برای مقابله با ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران به روشنی نمایشگر روبه لبریز شدن کاسه صبر کنگره آمریکا از ضرباهنگ روند گفتگوهای دیپلماتیک هسته‌ای جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی است. ایران هرچند دارای ذخایر غنی نفت و گاز کم نظیری است، اما بر پایه برآوردها جمهوری اسلامی 40% از نیاز بازارهای داخلی ایران به بنزین را باید از خارج بخرد و وارد کند. بخش اعظم این بنزین وارداتی به ایران را 5 شرکت اروپایی و 1 شرکت هندی تأمین می کنند. جمهوری اسلامی به رغم درآمدهای هنگفته نفتیش به خصوص در دوره ریاست محمود احمدی نژاد تا کنون نتوانسته است بر گنجایش تولید پالایشگاه های ایران چندان بیفزاید که بتواند به درخواست بنزین در بازارهای آن کشور پاسخ گوید. همزمان به گفته کارشناسان در 30 سال گذشته پس از انقلاب در ایران در راه روزآمد کردن چاه‌های نفت آن کشور از جمله تزریق به موقع گاز به آنها نیز گام چندان چشمگیری برداشته نشده و از همین روز که چاه‌های برجای مانده از دوران پیش از انقلاب روز به روز با سرعتی فزاینده فرسوده و فرسوده تر می شود. تا جایی که با روند کنونی ایران در 1-2 دهه آینده از مقام دومین صادرکننده عمده نفت در اوپک احتمالاً به صف کشورهایی خواهد پیوست که برای تأمین نیازهای نفتیشان به منابع خارجی چشم دارند.
گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدید درباره طرحی که 3 سناتور آمریکایی قصد ارائه آن را دارند درباره تحریم فروش بنزین به ایران. ساعت در قاهره 5:38 عصر. سری می‌زنیم به قاهره. تنش میان ایران و مصر همچنان رو به افزایش است. ماجرا از آنجا آغاز شد که چندی پیش مصر شماری از اعضای حزب الله را که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند به اتهام توطئه علیه امنیت ملی بازداشت کرد. قاهره ایران را متهم کرده است که می‌کوشد با استفاده از حزب الله در امور داخلی مصر دخالت کند. وزیر خارجه ایران نیز در واکنش به این اتهام گفت که این گونه اتهامات نخنما شده است. تنش‌های لفظی میان ایران و مصر موضوع گزارشی در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال بود که چکیده آن را از همکارم حسین آریان می‌شنوید.
به نوشته روزنامه وال استریت جورنال 3 هفته پیش دولت مصر اعلام کرد که 1 هسته فعال حزب الله را در خاک این کشور شناسایی کرده است. این روزنامه به نقل از مقام‌های مصری می‌نویسد وظایف متعددی به هسته حزب الله در مصر واگذار شده بود، از جمله حمله به مراکز توریستی و گردشگری در شبه جزیره سینا، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات درباره هدف‌های استراتژیک در طول کانال سوئز و دیگر مناطق مصر و بالاخره ارسال اسلحه و پول به حماس. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان با اینکه پاره‌ای از این اتهامات را رد کرده ولی پذیرفته است که رهبر این هسته فعال در مصر از سوی حزب الله مأموریت داشت تا با ارسال مهمات و اعزام نیروی کمکی به غزه از حماس پشتیبانی کند. به نوشته وال استریت جورنال، ایران که این اقدامات جسورانه حزب الله را پشتیبانی می‌کند، می‌خواهد نفوذ خود را در خاورمیانه افزایش دهد و در 6 ماه گذشته جمهوری اسلامی همه کوشش‌های خود را به کار برد تا اقدامات مصر را برای برقراری ثبات در منطقه با ناکامی روبرو کند. این روزنامه در ادامه می‌نویسد به توصیه ایران بود که حماس از تمدید قرارداد آتش‌بس 6 ماهه با اسرائیل که پیشتر به کوشش مصر برقرار شده بود سر باز زد و نتیجه این کار حماس شروع جنگ اسرائیل علیه نوار غزه بود که 22 روز طول کشید. به نوشته وال استریت جورنال، بعد از جنگ 22 روزه مصر کوشش خود را برای برقراری یک آتش‌بس دراز مدت بین حماس و اسرائیل آغاز کرد، ولی ایران با فشار به حماس این گروه را از قبول آتش‌بس باز داشت. به همین نحو ایران فعالیت‌های دولت مصر را برای نزدیکی حماس و سازمان الفتح و در نهایت تشکیل یک دولت متحد فلسطین ناکام گذاشت. روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به اینکه تهران قاهره را یک رقیب جدی در منطقه می‌داند که مانع گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است، می‌نویسد حزب الله اهداف جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند و بران است که با ناکام کردن فعالیت‌های دیپلماتیک مصر برای نزدیکی حماس و الفتح از تشکیل یک کشور فلسطینی در جوار اسرائیل جلوگیری کند. این روزنامه در پایان می‌نویسد دولت اوباما باید این را مد نظر داشته باشد که حل مسئله اسرائیل و فلسطین برای جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه ضروری است و تمرکز دولت آمریکا به مسئله هسته ایران نباید این دولت را از توجه به موضع ایران در قبال گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی باز دارد.
تنش‌های لفظی میان ایران و مصر. برگردان گزارش روزنامه وال استریت جورنال را می‌شنیدید از همکارم حسین آریان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بنابر برخی گزارش ها، اعتصاب غذای رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی در زندان اوین، از امروز وارد دومین هفته خود شد. به همین دلیل نیز شماری از کارکنان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، مقر اصلی اون سازمان، دست به اعتصاب غذای نمادین زدند. آنگونه که رضا معینی، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز و یکی از شرکت کنندگان در این اعتصاب غذا، به همکارم نیوشا بقراتی میگوید محکوم کردن برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با روزنامه نگاران هم یکی دیگر از دلایل این اعتصاب غذاست. رضا معینی در پاریس.
یک هفته پس از اعتصاب غذای خانم رکسانا صابری، گزارشگران بدون مرز تصمیم گرفتیم که در مقابل دفتر ایرانر در خیابان شانزلیزه دست به اعتصاب غذا بزنیم. این اعتصاب غذا به شکل سمبولیک برای اینکه به خانم صابری پیام بدیم که ایشون اعتصابشون رو قطع کنن، که ما به جای خانم صابری در اینجا اعتصاب غذا کنیم، چون واقعیت اینه که از وضعیت سلامت خوبی بهره مند نیستن.
آقای معینی، از کی این اعتصاب غذا شروع شده؟
اعتصاب غذا از امروز صبح ساعت 8 شروع شده و ما ساعت 11 به جلو دفتر ایرانر اومدیم و قراره که اینجا بمونیم. حال اگر اتفاق خاصی نیفته تا زمانی که اعتصاب غذا ادامه داره در همین جا خواهیم ماند.
بعد قراره که تا کی ادامه پیدا کنه این اعتصاب غذا؟ جناب معینی،
ببینیم بستگی به وضعیت اونجا داره و وضعیت کلی که ما درش به سر میبریم، ولی هدف ما اینه که اعتقاد اساسی به اعتصاب غذا نداریم. اعتصاب غذا جان انسانها رو به خطر میندازه، ولی وقتی که یک زندانی در زندان به شکل ناعادلانه محکوم شده، به شکل ناعادلانه محاکمه شده و به شکل ناعادلانه باهاش رفتار میشه، آخرین کاری که میتونه بکنه اعتصاب غذاست که ما هیچ وقت دفاع نکردیم و همواره از زندانیان خواستیم که برای حفظ سلامتشون این کار نکنند. در این رابطه هم به همین شکله، یعنی امروز گزارشگران بدون مرز از رکسانا صابری میخواهد که اعتصاب غذایش پایان بدهد، ما به جای ایشون اعتصاب غذا میکنیم.
چند نفر در این اعتصاب غذا شرکت کردن آقای معینی؟
ما 4 نفریم، یعنی من، خانم سوزیک دولت مسئول بخش خاورمیانه گزارشگران، خانم الزا دیال مسئول بخش اروپای سازمان گزارشگران بدون مرز و آقای ژان فرانسوا جولیارد دبیر اول گزارشگران بدون مرز.
خب گفتید که در دفتر هواپیمایی ایرانیر در مقابل دفتر هواپیمایی ایرانیر اعتصاب غذا کردید، درسته؟
درسته، یه شکل سمبولیکیه چون دفتر ایران ایر
خب بچه رو اونجا شما
با رفت آمدیه و به شکل سمبولیک نشانی از ایران و جمهوری اسلامی دارد.
الان آقای معینی شما که اونجا اعتصاب غذا کردید وضعیت چطوره؟ مردم متوجه شدن یا احیانا خبرنگارا هستن؟ یه مقدار در مورد فضای اونجا اگه میشه توضیح بدین.
بله بله، الان تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف اینجا هستن، مردمی که جمع میشن، همکاران من تعدادی بر روی زمین جلوی دفتر نشستیم و تعدادی هم که مشغول دادن تراک توضیحی در رابطه با اینکه چرا این کار کردیم با اطلاعی که منتشر شده به آبرینی هستن که رد میشن. تعداد زیادی هم از خبرنگاران رسانه‌های مختلف حضور دارن اینجا.
بعد میخواستم ازتون بپرسم که آقای معینی، این اعتصاب غذا صرفاً در واکنش به اعتصاب غذای خانم صابری هست یا بقیه پرونده‌های مطبوعاتی ایران هم مد نظرتون هست؟
ما خواهان آزادی تمام روزنامه‌نگاران زندانی هستیم و در این رابطه در همین تجمعی که امروز همین الان اینجا هستیم، عکس امید رضا میرسیافی با این تیتر که وبنگاری که در زندان کشته شد، عکس آقای فلاحی زاده به عنوان قدیمی ترین روزنامه‌نگار زندانی در ایران که ایشون هم به جرم جاسوسی به 3 زندان محکوم شدند، عکس عدنان حسن پور، عکس آقای کبودبند و بقیه روزنامه‌نگاران زندانی هم هستند.
و به عنوان سوال آخر شما اشاره کردید به روزنامه‌نگارانی که در زندان هستن، یه توضیح کلی و کوتاهی اگه میشه در مورد وضعیت آزادی مطبوعات و جریان آزاد اطلاعات در حال حاضر تو ایران اگه بدید ممنون میشم.
ببینین، تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران، آنچه که امروز ما در اطلاعیه‌مون اعلام کردیم، 7 روزنامه‌نگار همکنون با رکسانا صابری البته در زندان هستند و 2 وبنگار و وبلاگ نویس. 2 وبلاگ نویس آقای مشتبه لطفی هستند که به 5 زندان محکوم، 5 زندان و تبعید محکوم شدن در اصل، در زندان قم به سر میبرند. آقای حسین درخشان به گفته خانواده‌شون همچنان در زندانند و هیچ خبری از ایشون نیست. آقایان عدنان حسنپور، کاوه جوانمرد و مسعود کردپور در کردستان زندانی هستند. آقای فلاحی زاده در زندان اوین هستند. آقای محمد صدیق کبودبند به همچنین در زندان اوین زندانی هستند و رکسانا صابری که در این مجموعه ما خواهان آزادی همه این روزنامه‌نگاران هستیم.
رضا معینی بود، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگو با همکارم نیوشا بغراتی. سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از نهادهای بین المللی غیر دولتی مدافع حقوق رسانه‌های گروهی و آزادی بیان است که از سال 1985، 24 سال پیش، به پشتیبانی از روزنامه‌نگاران در سرتاسر جهان برخواسته است.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
به گزارش برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در دیدار با گروهی از فرماندهان پیشین سپاه از صدور اطلاعیه‌های انتخاباتی به نام سپاه پاسداران انتقاد کرده است. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، این پرسش را مطرح می‌کند که چه اتفاق تازه‌ای روی داده و اشاره محمد خاتمی به چیست؟ عیسی سحرخیز:
مسئله اصلی نگرانی است از یک انتخابات مهندسی شده توسط حزب پادگانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 که نتیجهش هم بیرون آمدن نام آقای احمدی نژاد از صندوق‌های رأی. الان این نگرانی وجود داره که همون حزب پادگانی به رفتاری مشابه و حتی بدتر با توجه به تجاربی که به دست آورده دست بزنه.
اتفاقات تازه‌ای که افتاده، اطلاعیه انتخاباتی که اشاره میشه چی هست؟ اتفاقات تازه چی هست؟
اون جریان سیاسی گذشته الان به صورت وسیع داره در انتخابات دخالت میکنه، از موضع‌گیری های رسمی و غیر رسمی گرفته تا دادن اطلاعیه و بیانیه های درون سازمانی و تا بسیج کردن نیروها و به قول خودشون در اون پروژه که اجرا کردن پیش بردن طرح سنبله که هر جریانی بتونه چند تا رأی رو در درون این صندوق ها بندازه. آخرین نمونه شاید برای اینکه شما بدونید این هست که نماینده ولی فقیه در بسیج، ایشون در یک همایش فرماندهان بسیج دانشگاه سراسر کشور گفته یکی از امتیازاتی که اصولگرایی در زمان حاکمی داشت به وجود است احیای دوباره گفتمان امام و انقلاب بود، بنابراین ما باید در رأیی که به صندوق خواهیم انداخت به این موضوع دقت کنیم. حادثه‌ای که اتفاق افتاده این هست که همونطور که میدونید در این انتخابات یک نامزد اصولگرا وجود داره. کافیست که بحث اصولگرایی رو مطرح بکنن که ترجمان اون در جامعه یعنی که احمدی نژاد، اینها دارن از امکانات عمومی استفاده میکنن و برخلاف وصیت امام خمینی که در اونجا تاکید کرده بود که سپاه و نیروهای مسلح نباید وارد این بازی‌های سیاسی بشن.
آیا نگرانی‌های درباره جابجایی آرا هم هست؟ یعنی جابجایی برگه‌های رأی؟
اون بحث دیگری است. الان در واقع در رأی سازی است برای اینکه آرای مردم رو بچرخونه.
این حزب پادگانی چی هست که در صحبت‌های شما و دیگر اصلاح طلبان مرتب میاد؟
ببینید حزب پادگانی جریانی است در درون حاکمیت که پیش از دوران آقای احمدی نژاد اینها از طریق رانت‌های حکومتی به نیروها و به آرای مردم دست داشته. بسیج رو سطح بالایش رو زیر سلطه و نفوذ خودشون داشته. بخشی از سپاه رو در اختیار داشتن و بعد هم با جابجایی که انجام شد در نیروهای نظامی غیر از سپاه هم اینها نقش داشتن و نفوذ می‌کردن و از دایره قدرت خودشون مخصوصا در شهرهای کوچک و در روستاها که اینها به گونه‌ای با زندگی روزمره مردم هم در تماس هستند استفاده می‌کردن. حادثه‌ای که اتفاق افتاده در دوران آقای احمدی نژاد با ورود این جریان به صورت گسترده و انحصاری به قراردادهای اقتصادی، به پیمانکاری‌ها و به نوعی اختصاص دادن پول نفت، تونستن منابع مالی گسترده‌ای را هم فراهم بکنن که از طریق قدرت سیاسی که داشتن و قدرت نظامی که داشتن از ابزار اقتصادی و قدرت اقتصادی هم دارن استفاده میکنن به گونه این که آرای مردم رو میخرن یا آرای مردم رو میسازن. طرف مقابل رو هم دستشو بستن، نه حزب رو میتونه فعالیت بکنه، نه نامزدها میتونن در همه جا برن و سخنرانی بکنن، بخشی از حامیان اونها اصلا ممنوع ورود به دانشگاه، ممنوع ورود به مسجد حتی هستن، رسانه ندارن، رسانه ملی در اختیارشون داره. خب اینها میان یک حالت انحصاری رو حاکم میکنن و موضوعیت برگزاری یک انتخابات آزاد رو بی‌معنا میکنن.
آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری در ایران موضوع گفتگوی همکار علیرضا کرمانی با عیسی سحرخیز. همچنان در ایران میمانیم و گزارشی دیگر، تصمیم دولت محمود احمدی نژاد به تصویب ادغام سازمان حج و زیارت در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بحث‌انگیز شده است، چنان که پس از اعتراض‌های محمدی رئیس شهری سرپرست حجاج ایرانی و همچنین آیت الله مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید، امروز رئیس مجلس شورای اسلامی هم خواستار لغو این مصوبه شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار.
بر اساس مصوبه شورای عالی اداری همه امور حج و زیارت همچون گذشته بر عهده سازمان حج و زیارت خواهد بود، اما رئیس این سازمان توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با هماهنگی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت انتخاب و منصوب می شود. محمد محمدی رشهری نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی تصمیم دولت مبنی بر انتصاب سرپرست سازمان حج و زیارت از سوی معاون رئیس جمهوری را غیر قانونی خوانده است. آیت الله مکارم شیرازی هم روز دوشنبه گفت این برنامه مهم اسلامی را نباید در ردیف گردشگری جزیره کیش و صنایع دستی و امثال آن قرار داد. کمیته فرهنگی و گردشگری مجلس هم تصمیم دولت را خلاف قانون خوانده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه پیوستن سازمان حج و زیارت به میراث فرهنگی تحت فشار تصویب شده است، این تصمیم را مثبت ندانست و گفت با این اقدام سازمان حج و زیارت از حوزه نظارت مجلس خارج می شود. آقای مطهری نگفته است منظورش از فشار چیست و چه کسی دولت را برای ادغام سازمان حج در سازمان میراث فرهنگی زیر فشار گذاشته است. از سوی دیگر رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به این که تغییرات در سازمان حج بدون نظر نماینده رهبری در این سازمان صورت گرفته است، این تصمیم را بی اعتبار دانست. مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی هم با غیر قابل قبول خواندن این تصمیم، پیوستن سازمان حج به میراث فرهنگی را باعث کاهش عظمت حج دانست، زیرا به گفته مجمع نمایندگان حج و زیارت از نظر محتوا و مفهوم با جهانگردی تفاوت فاحش دارد و این مصوبه جایگاه حج و زیارت را تنزل می‌دهد و اقدامی برخلاف سیاست الهی آن است. در این میان سایت خبری برنا به نقل از عبدالله نصیری مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت نوشت ادغام حج و زیارت در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ نشده است و هیچ گونه مطلبی در این رابطه قطعی نیست. هنوز خبری درباره انگیزه دولت از این تصمیم منتشر نشده، اما ناظران اهمیت مالی سازمان حج را دلیل این کار ارزیابی می‌کنند، زیرا به گفته کارشناسان سازمان حج از معدود تشکیلاتی است که نقدینگی هنگفتی در اختیار دارد. سازمان حج سالانه با دریافت نزدیک به 1,000,000 تومان از هر متقاضی حج نقدینگی عظیمی جمع‌آوری می‌کند و تنها به بخشی از متقاضیان اجازه رفتن به مکه را می‌دهد، در حالی که سپرده متقاضیان که گاهی تا 11 سال در نوبت می‌مانند را در اختیار دارد. به گفته مصطفی خاکسار قهرودی رئیس سازمان حج و زیارت، در عملیات حج تمتع سال 87 104,000 نفر زائر ایرانی از طریق سازمان حج و زیارت اعزام شدند، در حالی که بیش از 1,400,000 ایرانی در نوبت قرار داشتند. روزنامه سرمایه در 14 آذر ماه سال گذشته به نقل از یک دلال فیش حج نوشت همکنون انواع فیش حج در بازار آزاد با قیمت‌های بین 1 تا 10,000,000 تومان خرید و فروش می‌شود. با محاسبه حدود 2,000,000 متقاضی سالانه که هر سال همبران افزوده می‌شود، سازمان حج سالانه دست کم 2,000 میلیارد تومان یا حدود 2 میلیارد دلار نقدینگی جمع می‌کند که چند سال به طور رایگان در اختیار دارد که سال به سال هم با نام‌نویسی‌های تازه بر آن افزوده می‌شود.
بحث انگیز شدن تصویب ادغام سازمان حج و زیارت در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ایران، گزارش همکارم فریدون زرنگار را می شنیدید. از همه چیز گفتیم، نوبت آن است چند خبر ورزشی را هم از فریدون قریب بشنویم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران از انجام یک دیدار تدارکاتی در برابر یکی از تیم‌های باشگاهی آمریکا خبر داد. تیم ملی بسکتبال ایران در حال آمادگی برای شرکت در مسابقات قهرمانی مردان آسیا است که مرداد ماه در چین برگزار خواهد شد. طبق برنامه تیم بسکتبال ایران برای آمادگی هرچه بهتر در این رقابت‌ها در حال برنامه ریزی برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی است. وسلین ماتیچ سرمربی صربستانی تیم ملی بسکتبال ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد با تیمی از آمریکا مذاکره شده و از آنها برای سفر به ایران دعوت شده است. وی همچنین افزود تاریخ و مقدمات سفر این تیم آمریکایی به ایران هم مشخص شده، اما هنوز از معرفی نام این تیم معذورم. به نقل از سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، امشب در فوتبال اروپا یک سوپر مسابقه درجه اول و داغ بین دو تیم پرقدرت این قاره یعنی بارسلونا و چلسی در برنامه است. این دیدار در چارچوب دور رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان امشب در ساعت 23:15 به وقت ایران در ورزشگاه نیوکامپ در شهر بارسلون انجام خواهد شد. تقابل تفکر تاکتیکی دو مربی از دو نسل، یعنی گاسیدینگ هلندی سرمربی با تجربه آبی پوشان چلسی و پپ گواردیولا سرمربی جوان آبی اناری پوشان بارسا، می تواند جذابیت‌های این نبرد کلاسیک اروپایی را دوچندان کند. از طرفی حضور لیونل مسی بازیکن ریزنقش آرژانتینی در خط آتش بارسلونا و دیدیه دروگبا مهاجم ساحل آجی چلسی به همراه فرانک لامپارد بازیساز این تیم در این دوئل حساس برای هواداران زیبایی های یک فوتبال پرهیجان را به همراه خواهد داشت. قضاوت مسابقه بارسلونا چلسی را یک تیم داوری از کشور آلمان بر عهده دارد که بابک رفعتی داور ایرانی ساکر آلمان در نقش داور چهارم این دیدار انجام وظیفه خواهد کرد. و نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز جوان تیم ملی ایران با پیروزی بر حریفان خود به مرحله حذفی مسابقات قهرمانی تنیس روی میز جهان صعود کرد. در این رقابت‌ها که از بامداد روز سه‌شنبه در یوکوهاما ژاپن آغاز شد، نوشاد عالمیان با کسب 2 پیروزی متوالی در برابر حریفانی از بلژیک و کنگو به دور بعد صعود کرد. در ادامه این بازی‌ها روز چهارشنبه سایر نمایندگان ایران برای صعود به مرحله حذفی به مصاف حریفان خود می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و پوزش میخوام از اینکه نام همکارم فریبرز غریب رو به اشتباه گفتم. ثانیه‌های دیگر بخش دوم مجله شامگاهی رو آغاز خواهیم کرد، اما در این فاصله یادآوری میکنم آخرین فیلتر شکن ما هست siachale.com. میتونید با استفاده از این فیلتر شکن سری به وبسایت radiofarda.com بزنید و نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو برای همیشه دانلود کنید.
این رادیو فرداست.
7:30 عصر در ایران. با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله شامگاهی ما را همراهی کردند. در 30 دوم مجله شامگاهی این سه‌شنبه شب برنامه صدای شما صدای فرداست را خواهیم شنید. اما پیش از اون اجازه بدهید سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم رویا کریمی.
نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز سه‌شنبه تایید کرد که ابو عمر البغدادی یکی از رهبران ارشد القاعده در عراق دستگیر شده است. ماموران امنیتی عراق هفته گذشته اعلام کرده بودند که تصور می‌کنند شخص دستگیر شده ابو عمر البغدادی باشد، اما تا زمانی که تحقیقات تکمیل نشده نمی‌توانند درباره هویت او مطمئن باشند. از ابو عمر البغدادی تا کنون عکس یا تصویری در دست نبوده است. آلبانی امروز سه‌شنبه تقاضای عضویت خود را در اتحادیه اروپا به طور رسمی به رئیس این اتحادیه داد. سالی بریشا نخست وزیر آلبانی تقاضای عضویت کشور خود را به جمهوری چک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا ارائه داد. کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه نوامبر گذشته 5 ماه پیش گفت که آلبانی برای هموار کردن راه عضویت خود در اتحادیه اروپا باید با سوء مدیریت در ادارات، نهادهای دولتی و قوه قضاییه، همچنین جرایم سازمان یافته و فساد مالی مقابله کند. حسن حداد معاون امنیت دادسرای انقلاب تهران میگوید افرادی که به گفته او و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی قصد داشتند به انفجارهای مهیبی در تهران دست بزنند با سرویس امنیتی اسرائیل موساد و همچنین سرویس های اطلاعاتی آمریکا ارتباط داشتند، اتهامی که در موارد پیشین همواره از سوی آمریکا و اسرائیل رد شده است. قاضی حداد افزوده این افراد به دنبال برنامه‌ریزی و ایجاد اشکال در انتخابات و امنیت داخلی ایران بودند. به گفته معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیش از 100 کیلو مواد منفجره از این افراد به دست آمده است. او تعداد این افراد را 7 نفر ذکر کرده و افزوده است که 3 نفر از آنها متهمان اصلی و 4 نفر دیگر در ارتباط با این مسئله بودند. قاضی حداد اتهام این افراد را همکاری با گروه‌های تروریستی، اقدام علیه امنیت کشور و محاربه اعلام کرده و گفته است متهمان با انجمن پادشاهی که به گفته او فردی در آمریکا آن را هدایت می‌کند و در انفجار شیراز نیز دست داشت، ارتباط داشتند. قاضی حسن حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعتصاب قضایی رکسانا صابری را نیز تکذیب کرد. او به خبرنگاری به خبرگزاری ایسنا گفت رکسانا صابری اصلا اعتصاب قضا نکرده و هیچ مشکل جسمانی نیز ندارد. قاضی حداد افسوده پدر و مادر رکسانا با او ملاقات کردند و اگر شکی در این مورد وجود دارد رسانه‌ها می توانند از آنها سوال کنند. رضا صابری پدر رکسانا در مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌ها و از جمله در گفتگو با رادیو فردا گفته است که دخترش در اعتراض به صدور حکم خودسرانه و غیر منصفانه علیه خود در اعتصاب قضا به سر میبرد و بسیار ضعیف شده است.
گزیده از خبرها رو شنیدید از همکارم رویا کریمی. نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به جان خاکزاد با برنامه صدای شما صدای فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آتوسا عزیزی از بخش موسیقی رادیو فردا و امیر زمانی فرد به نمایندگی از بچه های وبسایت رادیو فردا در این برنامه شرکت دارن. آتوسا سلام.
سلام میکنم به شما آقای خاکسار.
سلام امیر، خوش آمدی باز به برنامه صدای شما صدای فردا.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز، به آتوسا و به همه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز مانند همیشه اول به صدای
چند شنونده گوش میدیم که روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا صداشون رو ضبط کردن،
در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کردن. بعد میرسیم به یک شنونده خاص. اون شنونده خاص در مورد برنامه صدای دیگر و برنامه ویژه زنان در رادیو فردا انتقادی رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته که به موقعش ازش صحبت خواهیم کرد. بعد می‌رسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، محاکمه رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی پشت درهای بسته. دو شنونده در این بحث آزاد شرکت دارند.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان و آتیسای عزیز، بهتره که بریم به صدای چند تا از شنونده ها گوش بدیم که روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتن برامون.
به روال همیشگی این برنامه بره.
زندان شیراز عادل‌آباد با شما صحبت میکنم. از سال 80 به اتهام 3 تا قتل گردنم دادم. حالا 8 سال 9 ساله داخل زندان سر میبرم. شاهدی هم نمیام که من اجرا بکنم. بخواستم که شما تو رادیو فردا بفرمایید بگین که بیان آقا که ما اجرا بکنن. من رضایتم نمیخوام. خدا خیرتون بده.
در مورد این که کسانی که میگن در ایران آزادی بیان نیست، میخواستم بگم در ایران چطور شما میگید آزادی بیان نیست، در حالی که میاند و براحتی میگن که مقامات کشور دچار توهم هسته و پرونده یه جاسوس رو میگن سناریو. این واقعا آزادی بیان نیست.
این جانب ملا علی مهیدری از مهاجرین افغان ساکن استان همدان شهرستان ملایر، مدت 25 سال با مدارک مقیم در این کشور هستیم. امسال بچه‌های ما را از مدرسه بیرون کردند. خود ما را به عنوان غیر مجاز دستگیر و از کشور بیرون کردند و زنان و بچه‌های ما بی سرپرست هستند. خواهش می‌کنیم این حرفا را به گوش دولت افغانستان برسانید که شاید به داد ما برسند.
شما این صدای ما را چرا پخش نمی‌کنید پس؟ همش یکی دو تا ارزشی پخش می‌کنید. ما یک شنونده‌های رادیو فردا هستیم. ببخشید مزاحمت شدیم. صدای ما را پخش کنید. خداحافظ.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. امیر، یک توضیحی رو همیشه ما در این برنامه میدیم. اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام‌های تلفنی، در پیامک‌ها، در ایمیل‌ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا و حتی اظهار نظرشون در وبسایت رادیو فردا چیه؟
الزاماً نشوندنده نظرات رادیو فردا نیستش.
اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فردا.
دقیقاً.
صدای شما صدای فرداست.
امید آچوسا، یک مسئله هست که اینجا خواستیم که مطرح کنیم. فکر کرده بودیم که در برنامه صدای دیگر همکارمون رویا کریمی مطرح بکنه، ولی خب چون پیام تلفنی بود و این شنونده روی پیامگیر رادیو فردا پیامش رو ضبط کرده بود، اینی که ما تصمیم گرفتیم که در برنامه صدای شما صدای فردا این پیام رو پخش بکنیم. آقای به نام مصطفی گرجی در یک پیام تلفنی که دقیقاً 9 دقیقه به دراز کشیده، انتقادی رو از برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه زنان که امیر آتوسا میدونی که همکارمون رویا کریمی تهیه و اجراش میکنه، انتقادی رو از این برنامه به عمل آورده. اگر اجازه میدید به بخشی از پیام ایشون گوش کنیم.
برنامه صدای دیگر به قولی یه طرفه به قاضی رفتنه، یه به خانم میان به نفع، به هر حال به نفع خودشون، یا یه طرفه صحبتی میکنن و تموم میشه. من در وهله اول هرچند میدونم این پیام های من سانسور میشه، ولی خب حرف خودم رو میزنم. اول سوالی که برای من پیش اومده، نمیدونم چرا اطلاعات با خانم شیرین عبادی برخورد نمیکنه. این خانم که حالت سریب خورده داره و صحبتاش همه به نوعی زنها رو تحریک کرده و اینگونه زنهای ایرانه رو دچار مشکل و دردسر کرده و مجوز وکالت ایشون باطل نمیشه.
بخشی بود از پیام آقای مصطفی گرجی که از خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم انتقاد کرده و گفته که وزارت اطلاعات باید به ایشون برخورد بکنه. اگر اجازه میدیم به یه قسمت دیگه گوش بکنیم، فکر میکنم متوجه میشیم که ایشون منظورشون چی هست.
به نظر من و به نظر کسایی که نوشتن رجال در حال درست بوده که زن گزینه خوبی برای کسب سمت رئیس جمهوری نیست. من در حال در حد و اندازه‌ای نیست که بتونه ریاست جمهوری رو بر عهده بگیره و یعنی سیاسی نیست، نمیتونه سیاست مدار باشه. باید پست‌های مهم و کارهای مهم رو بسپارن به سیاست دولت مردان و سیاست مداران من. اگر این گونه بود، چرا خداوند در بین این 124 هزار پیامبر یک زن رو به عنوان پیامبر نفرستاد؟
خب این قسمت از صحبت‌های آقای گرجی‌رم شنیدید. باز انتقادی بود از خانوم‌ها، از زنان. آقای گرجی در ادامه این پیام 9 دقیقه‌ای مسئله کار کردن زنان، تحصیل بانوان، آزادی اجتماعی زنان، هر حقوقی که زنان در اختیار دارند یا تلاش میکنند که این حقوق رو به دست بیارن زیر سوال برد. و اگر باز اجازه میدید به بخش دیگه‌ای گوش بکنیم.
خواستم بیان کنم، حالا هرچند که میدونم سانسور میشه، در حال من حرفم رو زدم. یه مورد دیگه هم میخواستم بگم، حالا بهتر همونه که برن سخت بچزن به آشپزخونه شون و آشپزخونه شون نگه دارن بهتره.
نظر آقای گرجیه طبیعتا میدونیم که شنوندگان زیادی با گفته های ایشون مخالفن. این بود که من فکر کردم که یک بحث آزادی رو اختصاص بدیم به همین مسئله. آقای گرجی لطف کرده شماره تلفن خودشو در اختیار ما گذاشته. اگر خانم هایی هستن شنوندگان گرامی ما که صدای ما رو میشنوند و دلشون میخواد که با آقای گرجی یک بحث آزادی رو داشته باشن، با ما تماس بگیرید. تماس بگیرید، این بحث آزاد رو در برنامه صدای شما صدای فردا امکاناتشو فراهم میکنیم تا خود شما خانم ها با آقای گرجی بحث بکنید و به دلایل ایشون هم گوش بکنن، چون واقعا فرصت نبود که دلایل ایشون یک سری دلایلی رو آوردن. حالا
ولی اون بحث چه شود؟
خب میرسیم به بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا که موضوع اون محاکمه رکسانا صابری هست، خبرنگار ایرانی آمریکایی که به 8 سال زندان به اتهام جاسوسی برای آمریکا محکوم شده و الان در زندان اوین هست.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا را آغاز میکنیم. همونطور که پیشتر گفتم، موضوع بحث آزاد برنامه امروز ماجرای محاکمه خانم رکسانا صابری در یک دادگاه غیر علنی پشت درهای بسته و محکومیت ایشون به 8 سال زندانه. 2 شنونده یک رادیو فردا در این بحث آزاد شرکت دارن، خانم آرزو و آقای حسین. پیشتر گفتم با کسانی که نظر موافقی در رابطه با محاکمه خانم رکسانا صابری روی پیامگیر ما ضبط کرده بودن، با اونها ما تماس گرفتیم ولی متاسفانه هیچ کدوم حاضر نشدن که در این بحث آزاد شرکت بکنن و صدای اونها رو در اینجا من پخش میکنم که نظرهایی هستن متفاوت با نظر شنوندگانی که مخالف محاکمه متهمان سیاسی پشت درهای بسته هستن. به این صداها گوش میکنیم، بعد بحث آزاد رو ادامه میدیم.
میخواستم بگم مورد رخسانه صابری که جمهوری اسلامی حکومت عدالت است و نظر من در مورد خانم صابری این است که بی دلیل جمهوری اسلامی با کسی برخورد نمیکنه.
از اینکه برای خانم رخسانه صابری 8 سال زندان تعیین کردن، خیلی به ایشون محبت کردن، خیلی واقعا عدالت رو برقرار کرد جمهوری اسلامی.
داستان رکسانا رو که شما مطرح می‌فرمایید، شده کسی تا حالا بیاد یه کارت شناسایی داشته باشه به نام جاسوس که مثلا بگن ایشون کارت شناساییش اینه جاسوسه؟ بنابراین باید عناوین مختلف بیان دیگه، بنابراین ایشون میتونه جاسوس بوده باشه.
خب این صدای شنوندگانی بود که نظر متفاوتی داشتن و موافق محاکمه خانم رکسانا صابری بودن و یا حتی خواستار مجازات سنگینتری برای ایشون بودن. این نظر شنوندگانی بود که حاضر نشدن در بحث آزاد شرکت بکنن. و بالاخره شنونده آخری که صدای او رو شنیدید که از چین با ما تماس گرفته بودند، با ایشون هم تماس گرفتیم و گفتند که مذهبی هستند و عضو یک خانواده مذهبی هستند. چون اطلاعات دقیقی از پرونده خانم رکسانا صابری ندارند و مسئله مشابهی مثل مسئله‌ای که برای خانم رکسانا صابری به وجود اومده، برای یکی از اعضای خانواده ایشون هم به وجود آمد ولی به گفته خود ایشون چون آشنا داشتند توانستند که اون عضو خانوادهشون رو از محاکمه نجات بدن، به همین خاطر گفتند که با توجه به عقیده مذهبیشون حاضر نیستن در این بحث آزاد شرکت کنن، چون عقیده دارن که احتمالاً سخنانی رو بر زبان خواهند آورد که میتونه با حقیقت وفق نداشته باشه. به همین خاطر از شرکت در بحث آزاد خودداری کردند. با خانم آرزو شروع میکنیم.
والله به نظر من اصلا موافق نیستم با این کارشون. به هر حال چون که اول اینکه این خانم رکسانا حدوداً 32 سال دارن، تجربه آنچنانی هم ندارن که بخوایم بگیم که اینا دارن، این خانم داره جاسوسی برای کوبین آمریکا و ایران انجام میده. من کاملا مخالف هستم با این کار. 8 سال زندان. دوست دارم الان نظر آقای حسین هم بشنوم. نظر شما چیه؟
حسین بفرمایید.
بله، اینکه در ایران خب هر کسی رو میگیرن که موافق نباشه با سیستم، ضد امنیت ملی بهش میزنن و اون کسی که از خارج بیاد حتما یا جاسوس اسرائیل میشه یا جاسوس آمریکا میشه و اونو در درهای بسته محاکمه میکنن و هر حکمی بخوان براش صادر میکنن، مثل خانم زهرا کاظمی که ایشونو گرفتن و در بازداشت زیر ضرب و شتم از بین رفتن. ایشون هر کشوری که حاکمیت دینی باشه دیگه حقوق بشر مفهوم خاصی نداره و هر کاری دوست داشتن میکنن با مردم و ایشون هم یکی از همون قربانی هاست.
بله، به نظر منم اتفاقا همین هستم، ولی به هر حال این مجازاتی که برای خبرنگارا و در روزنامه نگارای ایرانی انجام میدن من واقعا متاسف هستم.
خانم صابری، ایشون خبرنگار آزاد بودن که برای یک رادیو آمریکایی به نام رادیوی NPR خبر میدادن و رسانه های دیگه. کارت خبرنگاری قبلا داشته ولی بعدن گفتن که کارتش مدتش تمام شده. خانم آرزو
بفرمایید. بله، نه به نظر من کار ایشون کاملا درست بوده. البته مملکت ما آزاد نیست، مردم نمیتونن قشنگ آزاد صحبتشون رو بکنن و به خاطر همین مملکت ما نمیتونه این رو قبول بکنه که یه نفر از یه کشور دیگه میاد و میخواد خبر از اونجا چسب بکنه. واقعا من متاسف هستم الان که با شما صحبت میکنم، اصلا واقعا نمیدونید چه حالی دارم، به خاطر اینکه ما زنا اصلا هیچ حقی نداریم در ایران، اصلا اجازه به ما نمیدن صحبت بکنیم و به خاطر همین هست که نتونستن این خانم ما به قول معروف هضمش بکنن، نتونستن ببینن که یه خانمی از آمریکا بلند شده اومد، بالاخره دو ملیتی هستن، ولی خب به هر حال خبرنگار هست، اجازه بهش نمیدن. چرا این اتهامات رو به این خانم بستن؟ واقعا من خیلی نگران هستم برای این خانم و من از خانم رکسانا صابری هم خواهش میکنم این مسئله اعتصاب قضا رو کنار بذاره، چون که فقط داره به خودش لطمه میزنه، فقط به جسم و روح خودش داره لطمه میزنه. و اینطوری هم که من امروز خوندم تو اینترنت نوشته بودن که دوشنبه پروندهش رو مثل که میخوان دوباره تجدید نظر کنن و من امیدوارم که بتونن یه تجدید نظر واقعا درست حسابی انجام بدن و نظرای ما هم بتونه بهش کمک بکنه. و واقعا از وکیل ایشون خواهش میکنم که بتونن وکالت خودشون خیلی کاملا درست انجام بدن که واقعا از این خانم دفاع بکنن، چون من شخصا خودم یکی از کسایی هستم که واقعا پشت خانم رکسانا صابری هستم. نمیخوام فقط یه طرفه قضاوت بکنم به خاطر که این خانم رکسانا صابری خانم هستم، منم 32 سال دارم. دوست دارم نظر آقای حسین هم بشنوم ببینم نظر اوشون چیه.
حسین بفرمایید، خانم آرزو رو شنیدید.
مهم اینه که من یه ایرانی هستم و از حقوق تمام ایرانی ها میخوام دفاع بکنم، از حقوق ملتی که زیر ظلم و جور یک سیستمی هستن که یک زنجیری هست که هر کسی داخل اون زنجیر باشه در رفاه هست و زندگی خوبی داره، هر کسی داخل اون زنجیره نباشه که مشکلات زیاد اجتماعی و امنیتی داره. به هر صورت من فکر نمی‌کنم که فقط حقوق زنان باشه که در ایران رعایت نمیشه، حقوق بشر در ایران رعایت نمیشه، حقوق مردان، زنان، بچه‌ها و تمام اون جامعه بزرگی که از کارگر تا دکتر و تمام سیستم دچار اشکال هست و دچار مشکل هست. این آزادی و این امنیت برای هیچ کس نیست، چه امنیت کاری، چه امنیت اجتماعی و چه امنیت حقوقی. خانم زهرا کاظمی هم با یک همچین مشکلی برخورد کرد و به اون صورت از بین بردنش و تنها این کسانی بودن که مطرح بودن در جامعه، مطرح شدن چون که بک‌گراند‌های خارجی داشتن، ولی کسانی هستن در ایران خیلی گمنام، میگیرنشون میبرن، از بین میبرنشون یا زیر کتک یا اعدامشون میکنن به هر شکلی، به هر مارکی. هیچ کس نیست از اینا دفاع بکنه. مسئله در کل یک بیماری بزرگ جامعه ما داریم. این که فقط حقوق زنان باشه یا یک خبرنگار باشه اینطوری نیست. همه همون بچه‌هایی رو که در 18 تیر دانشجو از تو خوابگاهشون آوردن از تو پنجره پرت کردن پایین، کی اومد پیگیر بشه؟ هر کسی هم اومد حرف زد، اصلا مخدومه اعلام کردن اون پرونده ها رو. تا وقتی که مردم به اون آگاهی‌های کافی نرسن که دارن اون چوبو از کجا می‌خورن، همیشه دچار این اشکالات هست.
من یه سوالی دارم از آقای حسین. من اینجا خوندم که در رابطه با آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که خودشون شخصا ناراحت شدن به خاطر این مسئله، آیا به نظر شما یه دولت خارجی یا همون دولت آمریکا میتونه یه کاری برای خانم صابری انجام بده؟ میتونه یا نمیخواد انجام بده؟ نظر شما چیه؟
نه، تونستن که به هر صورت شاید بخوان، ولی وقتی که یک آمریکایی رو در کیش میدوزن میبرن، هیچ کس هم جوابگو نیست. وقتی که خود رئیس جمهور آقای احمدی نژاد میاد میگه که این به قوه قضاییه مربوط میشه، من رئیس جمهور هستم و به من زیاد ربطی نداره، خب اینا همه اصلا به اصطلاح سر باز میکنن.
اجازه بدید من یادآوری کنم، آقای احمدی نژاد در نامه‌ای که خطاب به قوه قضاییه نوشتن خواستار این شدن که خانم رکسانا صابری و حتی آقای حسین درخشان که ایشون هم بازداشت شدن و ایشون هم روزنامه نگار هستن، همه حقوق اینها رعایت بشه و اینها بتونن که از یک محاکمه عادلانه برخوردار بشن. البته مسئله دخالت سه قوه در اینجا پیش میاد، یعنی چون آقای احمدی نژاد رئیس قوه مجریه هستن، قانونا اصولا نمیتونن در قوه قضاییه دخالتی داشته باشن، ولی به رغم اینها ایشون این نامه رو نوشتن و از قوه قضاییه خواستن.
نظر من این هست که باید خیلی این مسئله با درهای باز باشه، هر چیزی که اینا مسئله رو پنهانی بکنن خیلی بدتره، چون که برای مردم هم جو مبهم میمونه و کسای دیگه اگر که زمانی یه کس دیگه بخواد، البته من نمیخوام خانم رکسانا رو اینجا متهم بکنم، ولی اگه کسای دیگه هم باشن که این کارا رو انجام بدن، برای اونا درس عبرتی نمیشه، چون این مسئله رو جدی نگرفتن، چون نمیدونن که چه بلایی سرشون امکان داره بیاد. نمیدونم، چون که من چیزای خیلی زیادی شنیدم به وسیله رادیو فردا، ولی هر دفعه یه اتهامی رو به این خانم به قول معروف بهشون بستن. ولی به نظر
خانم آرزو اون اتهاماتون اگر یادتون هست تکرار کنید که شنوندگان ما هم یادشون بیفته. اولین اتهامیشون چی بود؟ دومیش چی بود؟
اول اتهاماتشون این بود که میگفتن که سبقت در جایی که نباید سبقت انجام میشده خانم سبقت گرفتن. بعد دومین روز فردش من اینو شنیدم که گفتن نه، به اتهام این بوده که میخواسته مشروبات الکلی بخره گرفتنش. این بعدش الان دارم میشنوم که میگن که نه، این خانم جاسوس بوده. بعد قبلا هم شنیدم که گفتن که کارت خبرنگاری رو نداشته، ولی من خودم هم تو اخبارهای خارجی هم شنیدم که قبلا کارت خبرنگاری رو داشته. ولی بازم برای منم هنوز یه ذره مبهم هست که آیا این خانم هنوز اصلا اجازه داشته خبرنگاری انجام بده یا نه. یه ذره مبهم هست، ولی از اونجایی که خیلی اتهامات رو شنیدم اصلا هیچ کدومش رو نمیتونم قبول بکنم. و این اتهامی که برای خانم رکسانا صابری بستن که 8 سال زندان، برای من واقعا غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول هست. امکان داره یه چیزای دیگه وجود داشته باشه که نخوان بازگو کنن. دوست دارم نظر شما
هم بشنوم. حسین شما بفرمید.
محاکمه کردن حالا هر کسی که اون بچسب ضد امنیت ملی رو اینا رو بهش میزنن، به عنوان زندانی سیاسی میبرنش، در کل وقتی که برخوردهای با اینا میشه، البته اون کسانی که تو زندانهای سیاسی بودن مثل آقای احمد باطبی، اینا خیلی بهتر میدونن که اونجا چه اتفاقاتی میفته و چه شکنجه هایی میشن. اگر هم اینا رو بیارن تو تلویزیون باشون بخوان صحبتی بکنن، طوری باشون برخورد میکنن در ابتدا تو زندان که میان اونجا و میگن آقا ما ببخشید ما اشتباه کردیم، فقط اینو ازشون میخوان که بیان اونجا بگن، اون که حقوقی وجود نداره که بخوان بیان واقعا حرف حقیقت رو بزنن یا بتونن از حق خودشون دفاع بکنن یا یک وکیلی داشته باشن که بتونه وکیل براشون اون کار دفاع رو انجام بده. در کل از ابتدا گفتم، بازم میگم، در کشور ما هیچ امنیت اجتماعی وجود نداره، هیچ عدالت اجتماعی وجود نداره و هر کسی رو میگیرن و هر انگی به هر اسمی به عنوان مثلا خرید مواد مخدر یا مثلا خرید مشروبات الکلی یا یک انگاری بهش میزنن که در جامعه اونو تخریب وجهه اجتماعی بکنن در ابتدا، بعدش میان میگن خب حالا ایشون جاسوس. فکر کن اینطوریه مسئله کشور ما.
اجازه بدید به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. میخواستم از هر دوی شما خواهش کنم در چند جمله یه نتیجه گیری از این بحث آزادی که داشتیم رو انجام بدید. با خانم آرزو شروع میکنیم، بفرمایید.
نتیجه گیری این هست که من فقط تقاضای آزادی و اگر که واقعا اشتباهی از این سر زده، خواهش میکنم که بتونن وکالتش خودشون رو خوب انجام بدن و از دولت ایران هم تقاضای آزادی و بخشش خانم رکسانا رو خواستار هستم و امیدوارم که هرچی زودتر بتونه برگرده به خانواده‌اش. من همونطور که گفتم منم 32 سالم هست و نمیتونم ببینم که 8 سال از زندگی این دختر جوان یا این خانم بخواد الکی تلف بشه و براش آرزوی موفقیت دارم، چیز دیگه نمیتونم بگم.
سپاسگزارم. بله. حسین شما نتیجه گیریتون رو بفرمایید.
بله، اینکه انگ جاسوسی رو این خانم زدن، اصلا لزومی نداره که یک جاسوسی به اصطلاح فیزیکی بخواد وارد یک کشوری بشه با این تکنولوژی و این همه پیشرفت علم ساتلایت ها و اینها. اصلا لزومی نداره که کسی به عنوان جاسوس بره توی کشوری، اونم از آمریکا. نه، اگه بخوان هر اطلاعاتی داشته باشن، اونا که با علم آشنا هستن میدونن که آمریکا یه چیزیه که عیان است، حاجت به بیان است. کشور ما کاملا مشخصه تو دنیا. فقط این خانم رکسانا اینجا فکر می‌کنه فقط یک قربانی شده که بتونن باز هم یک بحران سازی بکنن که اینو به یک شکلی اینطوری چیز کنم، بعدش هم بگن آقا ما بخشیدیمش و اینا، حالا یک امتیاز این وسط بخوان بگه. من فکر می‌کنم در کل همین باشه، هیچ ایشون نه جاسوسه نه مشکل اجتماعی اونطوری داشته باشه که اینا این انکار رو بهش دادن. در کل من آرزو می‌کنم که بزودی ایشون بیان بیرون و به صورت امیدوارم که ایشون زودتر بتونن برگردن پیش خانواده‌شون و پدر مادرشون از این استرسی که دارن رها بشن. براتون آرزو موفقیت و سلامتی می‌کنم.
سپاسگزارم از هر دوی شما، خانم آرزو و حسین. ساعت رو اگر نگاه کنیم داریم به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. با سپاس از تو آتوسا و امیر، تو که همیشه میای به یاری من و کسی که اون پشت شیشه اتاق فرمان داره با لبخند ما رو نگاه میکنه و بدون اون امکان پخش این برنامه وجود نداشت، میرویس کارگردان فنی. با سپاس از او با شما خداحافظی میکنیم و من جان خاکسا ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم آتوسا عزیزی برای شما روز خوبی آرزو دارم.
من هم امیر زمانیفر، روز و روزگارتون خوش.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. به نظر شما چگونه میتوان سلامت انتخابات را تضمین کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
شب
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو
فردا.
بله، همه اینها و بیشتر از اینها در وبسایت radiofarda.com. یادآوری می کنم اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ دست به گریبان هستید، میتونید از وبسایت ما آخرین فیلتر شکن یا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو یک بار برای همیشه دانلود یا پیاده سازی کنید و مشکل فیلترینگ رو برای همیشه برطرف کنید. اما چگونه برای بار اول دسترسی به وبسایت رادیو فردا پیدا کنید، میتونید از آخرین فیلتر شکن ما با نشانی siachale.com استفاده کنید. هجی میکنم siachale.eh siachale.com آخرین فیلتر شکن ما است که شما را به وبسایت رادیو فردا.com میرسونه و از اونجا میتونید نرم افزار نسیم رو برای رهایی از فیلترینگ پیاده سازی بکنید. مجله شامگاهی این سه‌شنبه شب در اینجا به پایان میرسه. سپاس از شما که تا اینجا با ما همراه بودید و تا یک مجله دیگر با شما بدرود میگویم. حسن جعفری هستم و شب خوبی براتون آرزو میکنم.